سلام، توی اپیزود چهارم پادکست خرد میخوام خلاصه کتاب سکوت قدرت درونگراها در دنیایی که بیوقفه حرف میزند اثر خانم سوزن کین رو تعریف کنم. با من همراه باشید. توی اپیزود دوم پادکست خرد در مورد تغییر فرهنگ منش به شخصیت صحبت کردیم که در واقع خلاصه بخش اول این کتاب هست. پیشنهاد من اینه که اگه اون اپیزود رو گوش ندادید، اول اون رو گوش بدید و بعد بیاید سراغ این یکی. دلیل اینکه دست گذاشتم رو کتاب سکوت اینه که این کتاب تو زندگی خود من خیلی تاثیر گذاشته. به عنوان یک درونگرا، یک فشاری رو روی خودم احساس میکردم که باید معاشرتی باشم و با آدمای زیادی ارتباط برقرار کنم. اما این کتاب به من یاد داد که واقعاً لزومی به انجام این کارا نیست و درونگرایی نه تنها اینکه نقص و کم بود نیست، بلکه یه چیز کاملا طبیعی. دنیا همونقدر که برونگراها نیاز داره به درونگراها هم نیازمنده. برای همین رسالتی رو بر دوش خودم احساس میکنم که حرفای نویسنده کتاب رو به گوش بقیه درونگراها هم برسونم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، بیاین ببینیم درونگرایی یا برونگرایی چی هست. کتاب در مورد درونگرایی دیگه، بیاین ببینیم اول اینا چی هستن. درونگرایی برونگرایی یک طیفی هست که جهتگیری افراد رو به درون یا بیرون از خودشون نشون میده. درونگراها بیشتر دوست دارن که تنها باشن، آروم و با صدای پایین حرف میزنن، کم حرفن و شنونده های بهترین. ترجیحشون این هست که تعداد دوستان کم اما با عمق بیشتری داشته باشن. ترجیحشون اینه که توی چند تا حوزه اطلاعات عمیق داشته باشن به جای اینکه توی تعداد زیادی زمینه اطلاعات سطحی داشته باشن. اینا یه تعداد از ویژگی هاست. از اون طرف برونگرها بیشتر دوست دارن با آدم ها در ارتباط باشن، مهمونی برن، بلندتر و تندتر حرف میزنن، بیشتر حرف میزنن. ترجیح میدن یه عالم دوستی سطحی داشته باشن تا دوستی های کم و عمیق، و ترجیح میدن از هر حوزه یه چیزی بدونن، برخلاف درونگرها که ترجیحشون روی عمیق شدن توی چند حوزه. یه ویژگی دیگه اینه که درونگراها محتاط‌ترن ولی برونگراها ریسک‌پذیرترن. با این اوصاف تا حدودی فهمیدیم که درونگرایی با برونگرایی چه تفاوتی داره. شما اگه به یک درونگرا بگی که یک مهمونی که قرار بوده بره کنسل شده، احتمالا خیلی واسش مشکلی پیش نمیاد و واسش مهم نیست. اما اگه به یک برونگرا بگی که این اتفاق افتاده، احتمالا دپرس میشه. اینجا یک نکته دیگه ای که هست اینه که درونگرایی برونگرایی یک طیف از شخصیت هست. یعنی هر کس ممکنه یه تعداد از ویژگی ها رو مربوط به درونگرایی داشته باشه و یه تعداد از ویژگی های برونگرایی رو. نسبت به اینکه هر کسی کدوم ویژگی ها رو بیشتر داره، بهش میگیم درونگرا یا برونگرا. یه نکته دیگه هم اینه که اگه بگیم آدم های خجالتی بیشتر درونگراها هستن، چیز درستیه. اما اینکه بگیم هر درونگرایی خجالتیه یا هر خجالتی درونگرایی، درست نیست. با این اوصاف بریم سراغ مباحثی که توی کتاب مطرح شده. توی اپیزود دوم در این مورد حرف زدیم که با شروع دهه 1920 در آمریکا یک سری عوامل و اتفاقات باعث شد که یک چیزی به وجود بیاد به نام فرهنگ شخصیت. فرهنگی توی اون به ارزش‌های شخصیتی بها داده می‌شد. افراد بر اساس جذابیتشون تقسیم می‌شدن و مورد ستایش قرار می‌گرفتن. 100 سال بعد از اون زمان، یعنی الان، ما با یک چیزی روبرو هستیم به نام افسانه رهبر کاریزماتیک. یک ایده‌ای هست که میگه کسی که در مسند رهبری و مدیریت قرار می‌گیره، باید یک شخصیت کاریزماتیک داشته باشه. یک آدمی که برونگرا باشه، بتونه خوب حرف بزنه، خوب سخنرانی کنه، حتی زمانی که اطلاعات کافی نداره بتونه قاطع و سریع تصمیم بگیره. مهم نیست که تصمیمش نهایتاً اشتباه باشه. بتونه کنترل کنه افراد زیر دستش رو، سلطه داشته باشه. یک مرد آلفا، یک کسی که همه شیفته شخصیت جذابش و نوع رفتار و حرف زدنش رو اینا باشه. در حالی که توی کتاب مثال میزنه از رهبرانی که این ویژگی ها رو نداشتن اما در حوزه خودشون موفق هم بودن. بیل گیتس، براندا بارنز، چارلز شواب و افرادی از این دست. یه آقای به نام پروفسور آدم گرانت، استاد مدیریت دانشکده بازرگانی وارتون، میاد این موضوع رو بررسی میکنه که تفاوت افراد درونگرا و برونگرا توی شیوه مدیریت چیه. بررسی میکنه میبینه که پژوهش هایی که به رابطه برونگرایی و رهبری تأکید میکردن سه تا مشکل داشتن. اولا که دید این رابطه خیلی کمه، همبستگی بین رهبری و برونگرایی یک عدد پایینی. دوما دید که این پژوهش ها اغلب بر پایه برداشت های افراد از این موضوع که رهبر خوب کیه و کاری به نتایج واقعی پژوهش ها نداشتن. عقاید شخصی پژوهشگران هم اغلب بااسباب تعصبات فرهنگی هست. و اشکال سوم این بود که پژوهش های موجود فرقی بین انواع موقعیت هایی که یک رهبر باید با اون روبرو بشه نمیذاشت. برداشت آقای گرانت این بود که بعضی موقعیت ها و سازمان ها برای افراد درونگرا مناسبن و بعضی ها هم برای رهبران برونگرا. دو تا آزمایش رو بررسی انجام میده آقای گرانت به همراه همکارانش که خروجی این بررسی ها این بوده که رهبران برونگرا در مواقعی که کارکنان گروه از نوع افراد منفعل بدون ابتکار عمل بودن عملکرد بهتری داشتند، اما موقعی که کارکنان از نوع افراد با ابتکار عملی بودند که مرتبا سعی میکردند روند کار رو بهتر کنند، رهبران درونگرا عملکرد بهتری رو از خودشون نشون میدادند. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه عده آدم منفعل زیر دست یک رهبر برونگرا بیفتن، این خوبه چون بهشون میگه که باید چه کار کنن، اینا هم بیچون و چرا کار انجام میدن. اما وقتی یه عده آدم با ابتکار عمل زیر دست یک آدم برونگرا میفتن، این میاد خلاقیت و ابتکار اینا رو خفه میکنه، میگه حرف حرف من، کار اونجوری که من میگم باید انجام بشه. اما یه رهبر درونگرا از اون طرف افراد رو تشویق میکنه به اینکه از خودشون خلاقیت نشون بدن و ابتکار کار رو به دست بگیرن. رهبران درونگرا از پیشنهاد بقیه افراد استفاده میکنن، کار باید انجام بشه، چه با راه حل من باشه چه با راه حل شما. من این رو که میخونم یاد حرف دیگو سیمونه مربی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید میفتم که توی کتاب زندگی نامش میگفت من یک آدم درونگرا هستم، و بعد یه جای دیگه کتاب میگفتش که توی رختکن تیم من نسبت به شنیدن پیشنهادهای بقیه پذیرام. نهایتا هم حرف آخر خودم میزنم، ولی روی راه حل هایی که بقیه میدنم فکر میکنم. هر کس راه حل بهتری داره میتونه ارائه بده. بنابراین اون ایده رهبر کاریزماتیک درست نیست. خیلی جاها رهبران برونگرا با کشتن ابتکار عمل کارکنانشون میتونن فاجعه به بار بیارن. جلوتر در مورد خلاقیت حرف میزنه نویسنده، میگه خلاقیت مستلزم گذراندن زمانی در تنهایی است. ما وقتی مخترعان و نوآوران تاریخ نگاه میکنیم میبینیم اینا آدمایی بودند که زمان زیادی از روزشون رو در تنهایی میگذروندن، در تنهایی کار میکردن، آزمایش میکردن، مطالعه میکردن، و نهایتا اینها منجر میشده به خلاقیت و نوآوری. امثال ادیسون و مارک ووژنیاک از اون مدل آدم های پر سر و صدای مهمونی برو نبودن، یا توی یک محیط کاری با تعدادی از همکاران کار نمیکردن. اینا ساعات زیادی رو در تنهایی میگذروندن. ما توی اپیزود قبل که خلاصه کتاب دیجیتال مینیمالیست بود در مورد اهمیت تنهایی حرف زدیم. شما خلاقیت رو هم به فواید تنهایی اضافه کنید. از اون طرف ما یک ایده‌ای داریم به نام تفکر جمعی که میگه ذهن جمعی بهتر از ذهن یک نفر عمل میکنه. بر پایه همین ایده تفکر جمعی محیط‌های کاری رو در آمریکا طوری طراحی میکنن که بدون دیوار باشه. همونطور که توی فیلم ها ممکنه دیده باشین، شرکت‌ها یک سالن بزرگی دارن که همه کارکنان نشستن اونجا دارن کاراشون رو انجام میدن. کسی محیط شخصی واسه خودش نداره. این ایده توی محیط های آکادمیک هم هست. معلمان تأکید دارن روش آموزشیشون رو طوری طراحی کنن که دانش آموزان توی گروه های چند نفره کار کنن. این یعنی دقیقا اون چیزی که خلاف فرایند افزایش خلاقیت هست. این ریشش از کجا میاد؟ از اونجایی که اینترنت به وجود اومد. اینترنت بستری رو فراهم کرد که افراد از سراسر دنیا با هم روی یک موضوع کار کنن. سیستم عامل لینوکس، ویکیپدیا و کمپینایی که هست همه حاصل تفکر جمعی. حالا یه عده اومدن تفکر جمعی رو از اینترنت وارد محیط های کاری و اکادمیک کردن. دیوارها رو ریختن و حد و مرزها رو رد کردن. فکر کردن اگه یه چیزی توی فضای نت جواب داده پس اینجا هم جواب میده، در حالی که این کجا و آن کجا. برای اثبات اهمیت تنهایی در ایجاد خلاقیت، نویسنده از دو تا عامل حرف میزنه، یکی تمرین تعمدی و دو خلوت خصوصی. یک روانشناسی به نام اندرس اریکسون میاد بررسی میکنه افراد برتر توی هر حوزه ای رو، میبینه فرق این افراد با افراد سطوح پایین تر اینه که اینا زمان بیشتری رو در تنهایی تمرین میکنن. استادان بزرگ شطرنج 5 برابر شطرنج بازان متوسط زمانشون رو در تنهایی روی مطالعه قواعد شطرنج میذارن. دانشجویان برتر زمان بیشتری رو در تنهایی مطالعه میکنن. حتی ورزشکاران برتر ورزش‌های تیمی زمان زیادی رو در تنهایی تمرین میکنن. اریکسون اسم این نوع تمرین رو میذاره تمرین تعمدی، کلید موفقیت‌های خارق‌العاده. تمرین تعمدی به بهترین وجه در تنهایی انجام میشه به چند دلیل. اولا که شما وقتی در حضور افراد دیگه هستی ممکن حواست پرت بشه. دوما که تمرین تعمدی مستلزم انگیزه زیاده و این تنها از درون خود فرد ایجاد میشه. و دلیل سوم این که تمرین تعمدی مستلزم اینه که شما روی اون نقاطی کار کنی که فقط برای خود شما چالش انگیزه، نه بقیه اعضای گروه. وقتی شما تنهایید میرید روی نقاط ضعفتون کار میکنید و این اون چیزیه که باعث پیشرفت شما میشه. دومی موضوعی که نویسنده ازش حرف میزنه خلوت خصوصی است. میگه اومدن یک عده از پژوهشگرا روی یه تعداد برنامه نویس مطالعه کردن و آزمایش انجام دادن، دیدن اونایی که توی شرکت هاشون فضای شخصی و خلوت خصوصی بیشتری دارن عملکرد بهتری رو هم از خودشون نشون میدن. اینا روی محیط فیزیکیشون کنترل داشتن و کسی مزاحمشون نمیشه. بعد توی پژوهش های دیگه دیدن که آره، محیط های کار بی دیوار باعث کاهش باراوری میشه و به حافظه صدمه میزنه. این به این دلیله که افراد تو این دفاتر مدام جابجا میشن و به علاوه کارکنان این محیط ها احساس ناامنی میکنن. دیگه کتاب مثال زیاد میزنه، از افزایش فشار خون و استرس و احتمال ابتلا به آنفولانزا بگیر تا افزایش سر و صدا و ترشح کورتیزول که هورمون جنگ و گریز هست. همه این عوامل ما رو به این نتیجه میرسونه که ما به خلوت خصوصی نیاز داریم تا بتونیم بهره وریمون رو موقع انجام کار افزایش بدیم. یک خصیصه ای که خیلی از درونگراها دارن حساسیت هست. افراد حساس مشاهدگران دقیقی هستند. هنگام قضاوت شدن و مشاهده شدن مشکل دارن، معمولا جهتگیری های فلسفی و معنوی دارن. به جای حرف های جزئی و بیمعنی ترجیح میدن بحث های عمیق انجام بدن. اغلب آدم های خلاق و شهودی هستند. به موسیقی، طبیعت، هنر و زیبایی فیزیکی علاقه مندن و آدم های احساسی هستند و آدم های همدلی هستند. اتفاقات تراژدیک خیلی راحت تر روی اونها تأثیر میذاره. همچنین آدم های حساس با وجدانن. یک آزمایش درباره رابطه حساسیت و وجدان انجام میدن که در نوع خودش جالب بوده. میان یک عده بچه نوپا رو توی شرایط آزمایشی قرار میدن، بعد یک خانومی که توی اون محیط بوده یک اسباب بازی رو میده دست بچه و بهش میگه که این اسباب بازی مورد علاقه شه و مواظب باشه که اونو نشکنه. چند دقیقه بعد که بچه داره با اسباب بازی بازی میکنه، اسباب بازی میشکنه، چون از قبل توی طراحیش کرده بودن که این اتفاق واسش بیفته. بعد زنی که توی محیط آزمایش بوده میزنه زیر گریه و بعد مشاهده میکنن که ببینن بچه چه کار میکنه. دیدن که یه تعداد از بچه ها بیشتر از بقیه احساس گناه میکنن. میرن یه گوشه میشینن، دستاشون رو دور خودشون حلقه میکنن، زیر لبی اعتراف میکنن و صورتشون رو پنهان میکنن. اینا همونایی هن که ما بهشون میگیم خیلی حساس. دیدن که بعدن همینا وقتی بزرگتر میشن کمتر مشکلات رفتاری از خودشون نشون میدن، کمتر کلک میزنن، کمتر قوانین رو نقض میکنن و در 7 سالگی به عنوان بچه های با اخلاق از سمت والدینشون توصیف میشن. تا اینجا ما فهمیدیم که افراد حساس چه ویژگی هایی دارن. از اینجا به بعد میخواییم به این سوال جواب بدیم که افراد حساس چجوری تونستن توی فرایند غربالی تکامل زنده مونن. خانم الن آرون، روانشناسی که روی حساسیت تحقیقات زیادی انجام داده، و خیلی از این حرفایی که ما اینجا زدیم یافته های ایشون هست. در این باره میگه که افراد حساس یک روش دقیق و متفکرانه مشاهده رو از خودشون نشون میدن که منجر میشه به اینکه خطرها رو تشخیص بدن، احتمال شکست رو ببینن و از اتلاف انرژی جلوگیری کنن. این اون چیزیه که توسط تکامل انتخاب شده و باعث شده آدمای حساس تو این فرایند زنده بمونن. ایده ای که مطرح میکنه اینه که ما توی گونه های دیگه غیر از انسان هم حیوانات حساس در و کمتر حساس داریم. نوع حساس حیوانات برای بقای اون گونه ضروری هستند. به طور مثال توی یک دست غزال اونایی که هر چند دقیقه وای میستن تا صدای شکارچی در کمین رو بشنوند برای بقای اون دسته ضروری هستند. حالا ما انسان ها هم به کسایی نیاز داریم که حساس تر از بقیه باشن و خطر یک چیزایی مثل گرم شدن زمین و شیوع ویروس ها رو تشخیص بدن. توی فصل بعدی کتاب نویسنده در مورد یه چیزی حرف میزنه به نام حساسیت پاداش یا پاداش طلبی بیش از حد. این یک حالتیه که افرادی که دچارش شدن خطرها رو نمیبینن، به علائم هشدار توجه نمیکنن و تنها چیزی که میبینن پاداش و هدفی هستش که جلوشونه. این اون چیزیه که منجر میشه به ریسک های بزرگ. شکست های بزرگ مالی نمونه بارز این ریسک ها هستن. افرادی که به امید پاداش که همون سود زیاد باشه پول زیادی رو روی یک حوزه سرمایه گذاری میکنن و بعد یک دفعه با پایین اومدن قیمت دلار یا قیمت سهام توی بازار بورس متحمل ضرر زیادی میشن. این چه ربطی به درونگرایی برونگرایی داره؟ ربطش اونجاست که افراد برونگرا بیشتر از درونگراها درگیر حساسیت پاداش هستند. در نتیجه بیشتر ریسک میکنن. بیاین یه نگاهی به ساختار مغز بندازیم. نویسنده از دو بخش نام میبره در مغز که از یکی به نام مغز قدیم یاد میکنه و از یکی به نام مغز جدید. مغز قدیم کارش اینه که ما رو به سمت پاداش ها سوق بده و مغز جدید کارش اینه که ما رو متوجه خطرها بکنه. فرق درونگرا و برونگرا اونجاست که برونگراها مغز قدیمشون قوی تر از مغز جدیدشونه. حتی میگن نه تنها پاداش طلبی بیشتر ویژگی برونگرا هاست، بلکه این همون چیزیه که باعث میشه برونگراها برونگرا بشن. دیدن برونگراها نسبت به پاداش ها لذت و هیجان بیشتری رو تجربه میکنن. یک شبکه‌ای هست تو مغز به نام دستگاه پاداش مغز. ماده‌ای که تو این دستگاه ترشح میشه دوپامین هست. اینو بهش میگن ماده شیمیایی پاداش. دیدن برونگراها گذرگاه‌های دوپامینشون نسبت به درونگراها فعال‌تره. از اون طرف یه بخش هست تو همین دستگاه پاداش مغز به نام اوربیتو فرونتال میانی که بخش کلیدی سیستم پاداش مغزه. دیدن این بخش توی برونگراها بزرگتر از درونگراهاست. همه اینا نهایتاً منجر به این میشه که برونگراها بیشتر از درونگراها نسبت به پاداش‌ها ذوق‌زده بشن. این یک نکته مثبت واسه برونگراها داره. اونم اینه که ذوق زدگی به مثابه انگیزه‌ای برای اونهاست. این همون چیزیه که باعث میشه ما تلاش و کار کنیم تا به اهدافمون برسیم. اما از اون طرف روی منفی هم داره. اول اینکه همین ذوق زدگیه که باعث بروز جرم‌ها و جنایت‌ها و رفتارهای مخرب میشه. و دوم اینکه این ذوق زدگی ارتباط داره با ریسک‌های بزرگ کردن. این حرفایی که ما میزنیم خیلی قطعی نیستن، اما ایده‌ای که نویسنده مطرح میکنه اینه که میگه بهتره در مواقع تصمیم گیری گروهی برونگراها به حرف درونگراها گوش بدن. خیلی مفصل صحبت میکنه نویسنده در مورد بحران مالی سال 2008. میگه شرکت‌ها اون موقع پر شده بودن از افراد برونگرا، کسایی که تمایل داشتن ریسک‌های بزرگ بکنن. اگه اون زمان شرکت‌ها درونگراهای بیشتری داشتن یا اگه برونگراها به حرف درونگراهای کم تعداد شرکت ها گوش میدادن احتمالاً متحمل ضررهای زیاد نمیشدن. یافته ها نشون میده افراد دارای ژن تنظیم کننده سروتونین که مرتبط با درونگرایی و حساسیت هست 28% کمتر از دیگران دست به ریسک های بزرگ مالی میزنن. حالا چی باعث میشه که ذوق زدگی که ویژگی برونگرا هاست باعث بشه نتونن خوب قضاوت کنن. یه آزمایش در این باره انجام دادم که خروجی اون آزمایش این بوده که افراد درونگرا بیشتر تعلل میکنن، بیشتر مکس میکنن تا بتونن اطلاعات رو پردازش کنن. برونگراها علاقه دارن سریع و قاطع تصمیم بگیرن، ولی درونگراها زمان بیشتری رو برای تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری میگذرونن. توصیه‌ای که نویسنده میکنه اینه که میگه ما بیایم محیط‌های کاری رو متعادل کنیم از هر دو نوع شخصیت، نه تنها اینکه محیط‌های کاری رو متعادل کنیم، بلکه خودمون رو هم متعادل کنیم. اگه یک آدم برونگرا هستیم، همیشه حواسمون به این باشه که یک پاشنه آشیل داریم که ممکنه کار دستمون بده. برای تصمیم گیری ها بیشتر زمان بذاریم، به علائم خطر توجه کنیم و اینکه دیرتر تسلیم بشیم. یک سری پژوهش انجام دادن، دیدن درونگراها پایداری بیشتری دارن تو کارهاشون، اما از اون طرف برونگراها سرعت عمل بیشتری دارن. توی مسائلی که نیاز به سرعت عمل هست، احتمال موفقیت برونگراها بیشتر بوده، و توی مسائلی که نیاز به پشتکار و استقامت بیشتری هست، احتمال موفقیت درونگراها بیشتر بوده. حتی در زمینه وظایف اجتماعی که نیازمند استقامت هست، باز درونگراها بهتر عمل میکنن، چیزی که واسه خود منم جالب بوده. پروفسور گرانت، کسی که جلوتر ازش نام بردیم، ایشون اومده بررسی کرده، دیده هیچ ارتباطی بین برونگرایی و توانایی تبلیغ تلفنی و بازاریابی نیست. فقط برونگراهایی بهتر از درونگراها عمل کرده بودند که نمرات بالاتری در یک تست شخصیت مربوط به وجدان و اخلاق کاری گرفته بودند. در عوض درونگراها به دلیل پشتکاری که داشتن تونسته بودند متمرکز و مصمم عمل کنند. من وقتی بچه بودم به عنوان یک درونگرا همیشه یه فشاری رو روی خودم احساس میکردم، برای اینکه خجالتی نباشم، برای اینکه مثلا با افراد غریبه راحت باشم، وقتی توی جمعی وارد میشم به همه سلام کنم، و مثلا سلام که نمیکردم بهم میگفتن چیه زبون تو خوردی یا یه چیزایی. الان من این رو میفهمم که مشکلی نداشتم، صرفا نسبت به محرکای محیط حساس تر بودم. این فصلی که الان میخوام در موردش صحبت کنم درباره همین موضوع حرف میزنه، نحوه ارتباط پدر و مادر با بچه درونگراشون، اینکه چطور این بچه رو تربیت کنیم که استعدادهاش شکوفا بشه و به عنوان یک درونگرا زیر فشارهای جامعه آسیب نبینه. داستان یک پسر 7 ساله رو تعریف میکنه نویسنده به نام اتان، که این پدر و مادرش به خاطر اینکه از برادر 4 سالش کتک خورده بوده میبرنش پیش یک روانشناس. فکر میکردن که اتان مشکلی داره، سعی میکردن بهش روحیه جنگندگی رو القا کنن، میترسیدن که اگه بزرگ بشه نتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. دکتر میلر روانشناس اتان بهشون میگه که پسر شما مشکل نداره، اما پدر و مادرش میگفتن که نه الا بلا این مشکل داره، باید درمان بشه. و این نمونه کامل عدم تناسب والد فرزنده و ممکنه نهایتا به حس هویت کودک ضربه بزنه و خود روند درمان کودک رو بیمار کنه. این نشون میده که والدین باید یک گام به عقب بردارن و دنیا رو از چشم بچه ساکتشون ببینن. اگر پدر و مادر متناسب با روحیه بچه درونگراشون باهاش برخورد کنن، میتونن از بروز خیلی مشکلات جلوگیری کنن. البته این موضوع هم مطرحه که پدر و مادر که خودشون درونگرا هستن هم ممکنه با کودک درونگراشون به مشکل بخورن. این میتونه دلیلش خاطرات تلخ کودکی باشه. یک توصیه‌ای که نویسنده میکنه اینه که میگه بیاید روی واکنش فرزند درونگراتون به چیزای جدید کار کنید. درونگراها نسبت به افراد، جاها و رویدادهای جدید حساسن. اگه فرزندتون نسبت به چیزای جدید محتاط عمل میکنه، این رو به حساب ناتوانی اون در برقراری ارتباط نذارید. درونگراها نسبت به محرکای بیش از حد دافعه دارن، نه به ارتباطات انسانی. کلید قضیه اینجاست که میگه بچه‌تون رو به تدریج با موقعیت‌ها و آدم‌های جدید آشنا کنید. به محدوده امن فرزندتون احترام بذارید و سعی کنید که فرزندتون این رو بفهمه که احساساتش طبیعیه. بهش بگید که من میفهمم بازی کردم با اون پسری که نمیشناسیش میتونه بهت حس عجیب و غریبی بده، اما چقدر خوبه که اسباب بازیت رو باهاش شریک بشی. خیلی آهسته گام بردارید، بهش فشار نیارید. اگه لازمه مراسم آشنایی فرزندتون با دوست جدیدش رو خودتون انجام بدید. وقتی که یک کار جسورانه انجام میده تشویقش کنید. در مورد موقعیت های جدید هم همینه. اگر آروم و گام به گام برید جلو، بعد از زمانی میبینید که فرزندتون کم کم به ترسهاش غلبه میکنه. یک توصیه که میکنه اینه که هیچ وقت بچهتون نگید خجالتی، چون اون این برچسب رو باور میکنه و عصبی بودن رو یک خصیصه ثابت و تغییر ناپذیر تصور میکنه، نه یک احساس قابل کنترل. کاری نکنید که فرد احساس شرم کنه از اینکه خجالتیه. یه نکته جالب دیگه اینه که اگه بچه‌تون با بازی کردن با افراد کوچکتر از خودش اعتماد به نفس میگیره، یا اگه با بازی کردن با افراد بزرگتر از خودش الهام میگیره، این اجازه رو بهش بدین. کتاب پر از این توصیه ها، من بعضیش رو دارم میگم. یک توصیه دیگه اینه که اگه فرزندتون قبل از شروع سال تحصیلی مضطربه، ببرینش مهد کودک یا مدرسه و کلاس ها و محیط اونجا رو بهش نشون بدید. با مربی ها، معلم ها و کسایی که اونجا هستن آشناش کنید. سعی کنید چند تا استراتژی ساده بهش یاد بدین برای اینکه بتونه از شرایط سخت عبور کنه. اینکه خودش رو با اعتماد به نفس و مطمئن نشون بده، لبخند بزنه، صاف بیسته، تماس چشمی برقرار کنه. اگه میبینید نیاز هست از یک روانشناس متخصص کمک بگیرید برای اینکه این مهارت ها رو بهش یاد بده. میگه یک سوم تا نصف آدم ها درونگران. بنابراین به معلم ها میگه شما تو کلاستون بیشتر از اینکه فکر کنید درونگرا دارید. میگه روش های درس دادنتون رو طوری تنظیم کنید که بین دو گروه درونگرا و برونگرا تعادل ایجاد کنه. هم کارهای گروهی داشته باشه که برونگراها دوست دارن و هم پروژه های مستقل که درونگراها. به علاوه میگه به دانش آموزان برونگراتون یاد بدید که مثل درونگراها از کتاب خوندن لذت ببرن. بچه های ساکت رو کنار بچه های شلوغ ننشونین. این باعث نمیشه بیشتر حرف بزنن، در عوض باعث میشه احساس تهدید کنن و تمرکزشون به هم بریزه. نهایتا موضوعی که ازش حرف میزنه اینه که میگه درونگراها دوست دارن به موضوع مورد علاقهشون بپردازن. این بستر رو براشون فراهم کن. اگه ورزشی رو دوست دارن، فعالیت هنری رو دوست دارن، هر چی که هست، اسباب پرداختن به موضوع رو تهیه کنید برای فرزندتون. هیچ اشکالی نداره که کودکتون یه مقدار از همسالانش متفاوت باشه. پرداختن به موضوع مورد علاقه در طول زمان برای اون منبعی از عزت نفس و احساس خوشبختی خواهد بود. این بود خلاصه کتاب سکوت اثر خانم سوزن کین. 11 تا فصل داشت این کتاب که من توی اپیزود دوم و این اپیزود در مورد 6 فصل این کتاب صحبت کردم. این اپیزود 4 پادکست خلق بود. پادکست خط رو میتونید از تلگرام، انکر، کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، اوورکست، رادیو پابلیک، بریکر، پاکت کست و گوگل پادکست گوش بدید. همچنین صفحه اینستاگرام ما رو به نشانی line_ پادکست فالو کنید برای اینکه حالا اخبار پادکست رو بتونید از اونجا دنبال کنید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدارم.